بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم.
مطلب مورد بحث غیبت کردن شخص مؤمن توسط کسی که میخواد برادر مؤمنش را نصیحت کند، به اصطلاح آقایون غیبت کردن در مقام نصح. حالا مثالی هم که عرض کردیم این شد که من دو خدایی دخترش میخواد بده به یک آقایی، این پدر دختر یه وقت میاد پیش جناب زید میگه که در این امر با شما مشورت میکنم در مقام استشاره، فلان شخص رو برای این کار تأیید میکنید یا خیر؟ چه شناختی ازش داری؟ این آقا خوب میشناسه بنده خدا رو، آدم درستی نیست و به درد زندگی با دختری نمیخوره. اینجا بیاد بگه که من از اون آقا خوب شناخت دارم، چنین است، یه خصوصیاتو داره، اهل زندگی با دختر شما نیست، این غیبت میشه دیگه. این امور رو اون خبر نداشت. یک معاصی دارد این شخص که خفاءً اونا رو مرتکب میشه. دور با رفقاش که میرسه شرب خم داره. دور هم که جمع میشن اهل دود و دمه. ظاهرش هم نشون نمیده. تو معاملات جوابگوی مردم نیست. حرام خوره. امثال آن اینا میتونه بگه. یا گفتن بر این شخص که مورد مشورت قرار گرفته واجب نیست. در اینجا دو نظریه هست. یک نظریه این که برایشون واجب است نصیحت کنه. نظریه دوم اینه که نصیحت کردن در این فردی که گفته شد به نفسه وجوب نداره، مگر یک عنوان دیگری برش عارض شود که به اون عنوان نصیحت کردن و غیبت کردن واجب شود. قبل از اینکه یک نظر رو بخوام انتخاب کنیم و دلیل آن را ذکر کنیم، باید ببینیم روایات در مورد مسئله ما چه تعداد روایات داریم و این روایات مربوط به بحث ما به قول بعضی از بزرگان بر چند طائفه هستند. یک طائفه نیست، چند طائفه از اخبار و روایات با عناوین مختلف میتونه مرتبط به بحث ما باشه. طایفه اولای از روایات، روایاتیست که در مورد حرمت خیانت مؤمن نسبت به برادر مؤمنش وارد شده. بر مؤمن حرام است که نسبت به برادر مؤمنش خیانت کنه. روایات رو میخوانیم به لحاظ اعتبار ببینیم چه وضعی دارن و ارتباطشون به محل بحث ما به چه نحوی است. اولین روایت، روایتی است که در کتاب وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 207 ابواب احکام الاشره باب 122 حدیث 10. این روایت در کتاب وافی هم اومده، وافی جلد 5 صفحه 560 حدیث 8. روایت این است: ابل محمون الحارفی عن ابی عبدالله علیه السلام من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یخونه. البته این روایت به خاطر همین ابن معمون حارثی گفتن اعتبارش محل بحث شخصی است مجهول و اعتبار سندیش تایید نشده، اما این مفاد مفادی است که خیلی ما معطل سندم نمیشیم. حق مؤمن بر مؤمن این است که در حق برادر مؤمنش خیانت نکنه، یک امری است عقلانی، چون که روایات دیگر هم داریم. روایت دیگر در کتاب بله من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یخونه، خیانت نکند مؤمن در حق برادر مؤمنش. بله، در روایت دیگر که در همین حدیثی که ذکر شد در مقام بحث نصیحت هستی، حالا ارتباطشو میگیم دیتر اومدینا بله، یکی از موارد جواز غیبت نصح در وقتی است که شخص غیبت کننده در مقام نصح هست، یا اون مورد استشاره قرار گرفته یا ابتدا به ساکر. حالا این روایاتی که مربوط به بحث نصحه به چند طایفه تقسیم میشن. طایفه اولای از روایات روایاتی است که مربوط به حرمت خیانته. روایت آدرسی که از وسائلش یه گفتیم حدیث 2 عن ابی المعذب عن ابی عبدالله علیه السلام قال المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یخونه. حضرتش فرمود مسلم برادر مسلم است، حق برادری اینه ظلم در حق برادرش نداشته باشه، خذلان و خاری را برای برادرش نخواد و این علت خذلان برادر مسلمش نشه و خیانت نکنه در حق او. ملاحظه بفرمایید ولا یخونه، نباید برادر مسلم در حق برادرش خیانت کند. این روایت صحیح است. از کردم اینطور معانی مثلا نه چیزیست که خالب ظلم نباید بکنه، خیانت نکنه، خاری و خذلان را برای شخص دیگر فراهم نکند، این سبب خذلان دیگری نشه. این مفادهای اینجوری که سندش صحیح است، اما باید گفت خیلی معطل سند هم نباید شد. روایت دیگر تو همین آدرسی که از وصال شیعه عرض شد حدیث 6 عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام ان المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه. حضرتش فرمود مؤمن برادر مؤمن است، چشم اوست، دلیل و راهنمای اوست و خیانت نکند او را. تطبیقش بر محل بحث روشن است. حالا که ایشون دلیل، این آقای ناصح دلیل برادرش هست، راهنمای اوست، چشم ای چشم اوست، اون چه دیده داره براش میگه، و اگر نگه مثلا پس کنید اون شخص به کلی مشکلات میفته، و منشه این که اون آقا به اون مشکلات عدیده گرفتار شد از خاطر اینکه دخترش را، در مثال ما سبیهش را داد به اون پر، این منشه چی بود؟ ترک سخن آقا، ترک نصیحت ایشون، ترک نصیحت ایشون منشه شد برای چی آقا؟ برای این همه گرفتاری که برای بنده خدا پیش بیاد. خیلی خوب. در روایت دیگر که از حارث عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده، گفته است المسلم اخو المسلم لا یخونه. خوب، البته واضح این روایت رو به جهت سند گفتن وضع درستی نداره، مجهول است، به خاطر مسن الحنات که در سلسله روایت اومده، اما غیر از این روایاتی گفتیم روایات دیگه هم هست.
چرا هم به این آیات هم
به این روایت هم به این روایت هم به این روایت هم به این روایت هم به این روایت هم به این روایت هم به این روایت هم به این روایت هم بعد تطبیقش بر محل بحث، به این که بگیم شخص که نصیحت را ترک کرد خیانت کرده است، درست شد؟ اینش یک بحثی داره که خدمتون داریم میگیم. بعضی از بزرگان فرمودن که بله، خیانت مسلم حرام است، شکی نیست، و حرمتش هم یه مطلب عقلانی و واضح و بیان است. این روایت هم که دلالت بر حرمت خیانت دارد، اما اینگونه نیست که از حرمت خیانت به این نتیجه برسین که نصح بر شخص واجب باشه. از این حرمت خیانت استفاده نمی شود وجوب نصح. چطور؟ به این که این بنده خدایی که مورد مشورت قرار گرفت، میگه از خواهم برید با فلانی مشورت کنید، از جامده به شخص دیگر، شاید اون شخص دیگر اعرف باشد نسبت به حال اون بنده خدا از بنده، او شناخت بیشتری داره، همسایش هست، باهاش معامله داشته، باهاش سفر کرده، دقت فرموده؟ او شناختش هم بسا بیشتره، خودش چی نمیگه؟ کار حرامی انجام داده؟ در این فرض ترک کرد نصح را با ارجاع دادن به غیر، دقت فرموده؟ و با این توضیحی که ذکر کردیم خیانت هم نکرده، خیانت هم نکرده. پس اینگونه نیست که از دلیلی که دلالت بر حرمت خیانت دارد چنین برداشت شود که نصح واجب است. نه، این امر رو ما اضافه میکنیم. بله، اگر ترک نصح، ترک نصیحت کردن به گونه ای باشد که این بنده خدا گرفتار شود، در این مثالی که زدیم خلاصه ترک نصیحت آقا موجب شد که بنده خدا افتاد تو یک گرفتاری، خدا قسمت نکنه داماد ناباب و بالاخره کسی که تیپن با این پدر زنش، با خانواده یه بالاخره خانومش همراه نیست، عقاید اونا رو نداره، باورهای اونا رو نداره، در رفتار کردار فاصله بین او و بین این خانواده خیلی زیاده، خیلی خانواده در اذیت هست، اون خانوم که در اذیت، پدر خانوم در اذیت، مادرش همینطور، خواهران برادران، بعد نگاه بکنید تعداد کثیری از افراد درگیر به همین قضیه، یه آدم شریه، نه مثلا فرض کنید حاضر به زندگی صحیح و درستی است، نه حاضر به ترک زوجهش هست، ملاحظه فرمودید؟ حالا اگر این گرفتاری ها برای بند خدا پیش آمد از ترک نصیحت، اینجا خواهیم گفت نصیحت واجبه، پس باید بررسی بشه که ببینیم مثلا حالا ایشون که نصیحت نکرد، یه وقت همینطور که عرض کردیم ارجاع داد به شخص دیگری، دقت فرمودید؟ اون شخص دیگر باید مثلا فرض کنید که اونم آدم درستی باشه ها، یعنی درست حرف بزنه برای شخص، درست راه نمایش کنه. اگر چنانچه ای آقا ارجاع داد به شخص دیگر که اون شخص دیگر در نصیحت کردن صداقت نداره، فقط خواست اثر واکنه، نه بگه من چیزی نگفته باشم، برو از دیگری بپرس، تو که ایشون رو حواله دادی به دیگری و آدم درستی نیست، او شروع میکنه به تعریف کردن از این، یه پولی هم ممکنه از این بگیره بگه بالاخره کارت مثلا انجام میده، باز این نقش داشت در این که این فرد مؤمن مورد خیانت قرار گیره. یعنی صور مسئله رو باید ملاحظه کرد، به طور مطلق بگیم آقا ترک نصیحت حرام است و نصیحت واجب است، شاید نتوان از این ادلهی که دلالت دارن بر حرمت خیانت این مطلب رو برداشت کرد. نعمشو ملاحظه فرمودیم در موردی که ترک نصیحت مساوی باشد با این که این بند خدا گرفتار شود، در اینجا نصیحت واجبه. اونجا که ارجاع میده این شخص را به کسی که او آدم درستی نیست، او همینطور راست و دروغ رو به هم میبافه تا بالاخره کاری انجام بده، باز ایشون در رستای تحقق خیانت نقش داشت. دقت فرمودید؟ گاهی نقشش، ملاحظه کنید، گاهی نقشش به این جهت بود که تقویت کرد موجبات وقوع خیانت را تقویت کرد. ها توجه کن، اونجا که داره ارجاع میده او رو به شخصی که او آدم دروغیه، او هر طور سخنی میگه مثلا باکشم نیست، این نقش این آقا نفر اول که نصیحت نکرد و او رو ارجاع داد، این در جهت تحقق خیانت نقش ناشت در جنبه به قول خودمون علت وقوع خیانت. اخرى مرتبه میتونست با نصیحت کردنش مانع بشه، دقت فرمودین، ایجاد مانع کنه از این خیانت که این خیانت تحقق پیدا نکنه و این کارو نکرد. و در همین صورت هم ما میگیم کار ترک به اصطلاح نصیحت جایز نیست، و از اون طرف نصیحتش چی میشه آقا جان من؟ یا نصیحتش میشه واجب، یا خلاصه یک جوری با این بند خدا سخن بگی ای آقایی که مورد استشاره قرار گرفتی، و حتی شاید در وقتی هم که مورد استشاره قرار نگیرد مطلب همین باشد که بالاخره بند خدا رو راهنمایی کنی. این قسم و طایفه اولای از اخبار که مربوط به حرمت خیانت و ارتباطش با نصح محل بحث ما هست.
اینجا عهد ما ضد عام دیگری مسئول میشه دیگر، اگر تو بحث ضد ما قاعده بیاییم باشیم که
چطور؟
یعنی الان تحقق حرام ضد عامش نصحه، تو برعکس نصح ضد عامش مثلا خیانت.
بله، ضد عام هر شیء ترک آن شیء بود.
خب الان ترک نص به خیانت،
ترک نص،
ترک نص میشه خیانت،
ترک نص همیشه مستلزم خیانت نیست.
خب در فرضی که مستلزم خیانته میشه ضدش.
ما همون
دو حالت داره تفصیل بدیم، در بعضی از صورت ها مستلزم خیانت هست که میشه ضد عامش، و ما بر مبنای اصولی که میگیم ضد عام جایز نیست،
ارتباطش به اونجا خلاصه حرف خود رو داره.
موردی که گفتیم میتونیم تقسیم به انحصاری و غیر انحصاری بکنیم، یعنی جایی که منحصر از شخص به اینکه اگه ما نص نکنیم گرفتار بشه یا غیر انحصاری نه میتونه به یک شخص دیگه ارجاع بده که من موثق
یه موردش همینه یه موردش همینه ما خواستیم بگیم که ترک نص منجر به این بشه که شخص واقع در خیانت شود مورد خیانت قرار بگیره ای آقا که ترک کرد نصرا حالا به قول خود ما سوار قضیه متفاوت شد تکرار نکنیم یه وقت این رو ارجاع میده به کسی که او درست راهنماییش نمکنه دقت فرمودین این یک جورایی در رستای تحقق و علیت خیانت قرار گرفت چرا اون بند خدا مورد خیانت واقع شد چون که تقی او رو بد راهنمایی کرد دروغ گفت در حق او ای از کجای آقا رب به سراغ تقی به راهنمایی نفر اول دقت فرمودین گفت برو از او تقی بپرس البته از او شقی باید بگیم گفت برو از او فلانی بپرس رفت از او پرسید حالا ای آقا نهایتاً مورد خیانت قرار گرفت. عوامل خیانت رو که شما ملاحظه کنید یکیش همین آقایی است که بنده خدا رو حواله داد به اون. کسی آمده پیش شما سرمایه ای داره. میگه میخوام یک تجارتی کسبی شروع کنم. مثلا شما که آدم درستی هستین، درست راهنمایی میکنین. پیش یک شخصی رفت، اینو بد راهنمایی کرد. با علم به این قضیه که اون فردی که مثلا این آقا میره با او مشترک کار میکنه آدم درستی نیست بعد سرمایه شرم باد هوا میده کلی گرفتاری و بدهکاری براش درست میکنه حالی بند خدا وقتی بند میگرده عوامل این اتفاقات رو بررسی میکنه میگه اولین عاملش همون فلانی بود که ما راهنمایی کردیم جا میگه یا نمیگه درستم میگه اگه تو علم داشتی که آدم صلی الله علیه نیست بلکه آدمیست علیه اللعنه به اصطلاح چرا گفتی بیاد با این شراکت کنه این در سلسله علل تحقق اون خیانت قرار گیره اخرى مرتبه این که اگر نصیحت نکنه کسی دیگه نیست که او رو کمک کنه تعبیر شما منحصر شده بله منحصر شده کسی دیگه نیست نصیحت کنه یا نصیحت های دیگران درست نیست اینجا لزوماً باید نصیحت داشته باشه برای اینکه واقع نشه این فرد در خیانت دیگه شما حالا ریز امورش رو میتونین بالاخره از این حرفی گفته شد کشف کنید
مصادیق متعدد
بله طایفه ثانیه از روایات و اخباری که مربوط به بحث ما نحنفیست اخباریست که در مورد خصوص نصح مؤمنه حالا تعداد روایت رو بنده نوشتم در این کتابی هم که در خدمتش هستیم و استفاده میکنیم از فرمایشات ایشون کتاب مصباح الفقاه جلد 1 صفحه 537 تحت عنوان طایفه ثانیه از اخباری که مربوط به بحث ماست در خصوص نصح مؤمن حالا ولو این که پای استشاره در بین نیست نیامده با شما مشورت کنه شما میبینید این رفت آمدی داره رفت آمدش متوجه شدین که میخواد بیاد با ای آقا شریک بشه ای آقا سرمایه‌شو در اختیار رو قرار بده با این سرمایه کار کنه شما میدونی این آدم کلاهبرداری است خیلی ها رو بالاخره بیچاره کرده دقت فرمودین یه بار دیدید ای آقا تو ماشینش نشسته باهاش صحبت میکنه فردا باز دیدین آمده همینطور خوشپشی و خیلی هم گرم این آدما خیلی خوش خط و خالن حواستون باشه ابتداش خیلی با ظاهر بالاخره فریبنده میان جلو تا بعد طرف رو درست میکنه شما میرید میگید آه با این شراکت نکنی پولت در اختیاری نذاری با شما مشورت نکرده دقت فرمودین بدون استشاره حالا یک سری روایات در ارتباط با این قضیه هست که روایات رو بعضا میخوانیم بله روایتی است در وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 381 ابواب فعل المعروف باب 35 حدیث 1 و 2. در کتب دیگر حدیث امام اومده در وافی این روایت هست، در کافی هست. ما از وسائل براتون آدرس دادیم. عن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجب للمؤمن علی المؤمن ان یصاححه. روایت به لحاظ سندی الحمدلله صحیح است، تعبیرشون صحیح بودن خبر هست. حالا جا داره که با بحث سندی هم رفقا اونس بیشتری داشته باشد. همین روایت رو به طور خاص بگم که این کار رو بکنه، یا از جمع بخوایم تا فردا جوابشو دیده باشیم. این 3-4 تا روایتی که امروز براتون در باب نصیحت میخونیم سنداش رو بررسی بکنین، تو گروه مباحثه بذارین، گروه مباحثه رو محبت کنن مسئول محترم، اون اضافات رو همه رو پاک کنید. مباحثه همون مطالبی که مربوط به بحث و درسه. خیلی اتفاقات میفته، حالا گروه دیگه هست، ما 5-6 تا گروه داریم مربوط به مسئله، تو اون گروه های دیگه بذارن رفقا. اینجا هم مطالبی که مربوط به درس و بحثه خلاصه گذاشته بشه. تو درس هم همین صوتا رو فقط بذاری، گاهی نگاه میکنی خیلی شلوغ شده. یک بالاخره بررسی بفرمه،
هر فرصتی که پیش میاد حفظ آره.
خب آره، اضافه فر بر اصل نشه. این درس رو میخواد پیدا کنه، کلی باید بره که اون درس و صوت فقه رو مثلا میبینه کجایه، یک آلم قبل و بعدش مطالب دیگه گذاشته شده. خیلی خوب عبارت رو ملاحظه بفرمین. فرمود، امام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود واجب است برای مؤمن، بر مؤمن این که نصیحت کند او را. بله بله، ان یناصحه یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه.
تو تعابیر دیگه ان نصیحت له هم هستش.
بله بله، 5-6 تا روایت همینا رو داریم میخونیم، درست شد؟ روایت بعدی روایت ابن وهب از ابی عبدالله علیه السلام قال یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة له فی المشهد والمقیم. روایت صحیح است، به اعتبار معناش هم واضح. فرمود برای مؤمن، بر مؤمن واجب است طلب نصیحت کردن او، نصیحت داشته باشه برای مؤمن در مشهد و در مغیب. نصیحت کردن ایشون لازمه، حالا خواه در مشهد باشد، در شهود و حضور باشد، خواه در تهران به قول شما که در مشهدین، خواه در مغیب. این مغیب ارتباط به بحث ما داره، نصیحت کردن برای ای آقا مثلا واجب است، ولی که مربوط به بفرمایید که غیبت یک شخص بشه. بله، غیر این روایت دیگر هم داریم. بله، ما این آدرس رو ایشون ذکر کرده، عکسی گرفتم از سیداد روایاتی که محل بحث ماست، ببینم درست. بله، سیه عیسی عیسی ابن ابی منصور رو براتون خوندیم که ان ابی عبدالله قال یجب للمؤمن، بله یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحت له فی المشهد والمغیب. بله این روایت مال کی بود؟
ابن وهب.
ما ابن وهب، بله چند تا روایت بود؟ بله روایت بعدی هم صحیحه ابی عبیده حزا عن ابی جعفر علیه السلام قال یجب للمؤمن على المؤمن النصیحه. روایت دیگر معتبره سکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اعظم الناس منزلتان عند الله يوم القيامه امشاهم في ارضه به نصیحت لخلقه. امشاهم از مشی میاد، من مشا مثلا فی حاجت اخی المؤمن لهو کذا و کذا، کسی قدمی برداره. بله امشاهم فی ارضهی به نصیحت لخلقه. آدرس این روایت وسائل و شیعه جلد طبق این کتابی که باز ما داریم وسال شیعه جلد 16 صفحه 382 حدیث 5. بله خوب چی شد؟ بله روایت دیگر وقت ما مست که تمام شد.
این تعبیرش اگر
3-4 تا روایت دیگه هست، اینا رو باید بخونیم بعد ببینیم از این تعابیر چه برداشت میشه،
اگر
آیا وجوه فهمیده میشه یا استحباب. دقیق فرمونده دو تا برداشت فقهی در اینجا بنده دیدم، حالا شما نگاه کنید شاید قول سومی هم باشه. دقیق فرمونده دو تا برداشت رو اینجا براتون ذکر میکنیم تا ببینیم بالاخره کدام یک اولای به قبول هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.